تفسیر سوره بقره قسمت پنجم استاد شهید مرتضی مطهری.
منافقگری را تغییر می کند و کوچک می شمارد و ابتر و بی اثر و خونسا شده. ببینید این جاها باید یه مطلبی را که مطلب مهم و اساسی هست و درست تعمل بفرمایید. راجع به جامعه بشریت و تاریخ بشریت، از آغازی که شروع شده است و بشر در روی زمین پیدا شده و جامعه به اصطلاح تشکیل داده است تا آینده‌ای که در پیش است، راجب این، راجب به خوبی و بدی، تا آیا بر جامعه بشریت در طول تاریخ خیر و حق حاکم بوده است یا شر و باطل؟ شک ندارد تا یه اندازه ای که زندگی بشر یک زندگی مخلوطی است، یعنی در زندگی بشر چه فرد و چه جامعه هم در او خیر وجود دارد و هم شر وجود دارد، هر دو، هم عدل وجود دارد هم ظلم وجود دارد، هم صداقت وجود دارد و هم فریبکاری و دروغ وجود دارد. یعنی زندگی بشر دو صفحه دارد، دو طرف دارد. یه طرفش صفحه نورانی زندگی بشر است و یه طرف دیگر صفحه ظلمانی زندگی بشر. راجع به این که آیا در بر زندگی بشر خیر و عدل غلبه دارد، خوبی غلبه دارد در مجموع، یا شر و بدی و ظلم و تاریکی، آیا خیر و عدل و نور و روشنایی غلبه دارد یا شر و ظلم و تاریکی و بدی؟ در حالی که هر دوی اینها هم مسلم وجود داشته است و وجود دارد، راجع به آینده هم عرض می کنم که چجور باید نظر داد و چه نظرهایی می دن و دادن. به قدری این قضیه دوگونگی، اختلاط نور و ظلمت، خیر و شر، عدل و ظلم، خوبی و بدی، به قدری این اختلاط عمیق است که میبینید از قبل از اون که انسان در روی زمین آفریده بشود، در ملکوت اعلی دو گونه نظر داده میشود راجع به این انسان. وقتی که خدای متعال به نفس قرآن اعلام میکند به فرشتگان خودش که اینی جاعلون فی الارض خلیفه، غریب از ملکوتی ها بلند می شود که خدایا چه حکمتی هست یک موجود مفسد فسادگر خونریز مخی بیافرین. قالو اتجعل فیها من یفسد و فیها و یست قدما و نحنون و سبخ و بحمده که من قدس. حالا این خودش مسئله ایست که چرا ملائکت در این حد اظهار بدبینی کردن به خلقت بشر، چون خود همین آیات در همین سوره بقره در چند آیه بعد خواهد آمد، ما درباره به تفصیل درباره این آیات صحبت نمی‌کنیم، اونجا که رسیدیم صحبت می‌کنیم، این سر جای خودش باشد. ولی ملائکه در بشر بدی دیدن، شر دیدن، فساد دیدن، خونریزی دیدن، و لحاظه اگر نگیم اعتراف سوال کردن خدای چه حکمتی هست در خلقت چنین موجود. ولی خدا که خودش اعلم است به این که چی می آفریند، این خودش حسابی است. انسان اون چنون موجودی است که فرشتگان هم سر از همه رازهای وجودی این در نمی آوردن. همونی که این رو می خواست خلق کنه می دانست. خدا تأیید نکرد این نظر را، یعنی این نظر بدبینی به طبیعت بشر را که فرشتگان داشتن خدا تأیید نکرد. فرمود من چیزهایی میدانم شما نمیدانم، اینی اعلم و مالا اعلمون، یعنی اشتباه میکنی. شما در این نظریه بدبینی خودتون اشتباه میکنید. در اولی هم که انسان اول را آفرید در یک آزمایش نشون داد به فرشتگان که شما اشتباه دید. پس می‌بینید از پیش از خلقت انسان دو نظر در مورد انسان وجود داشته، نظر بدبینانه و نظری که بدبینانه نیست، خوشبینانه است، لااقل در اون حد بدبینانه نیست. حالا از این موضوع بگذاریم، خود افراد بشر، فیلسوفان بشر، مفکران بشر در مورد بشر چه نظریاتی دارند و داشتند؟ در مورد بشر از همین نظر که آیا غلبه با نیکیست یا با بدی؟ بشر اساساً یک موجود بدذات بدجنس خبیث است یا نه خوشجنس است و طیب؟ ادهی در دنیا بودند اکثر فلاسفه مادی عالم یک نظر بدبینانه به طبیعت بشر داشتند و دارند، میگن آقا اصلا این موجود یه جوری، حالا اونا به خلقت و خدا اینا هم که اعتقاد ندارن، این تصادفات که انسان رو به وجود آورده یه موجودی به وجود آورده است که شر جز ذاتش است و از اولی که این موجود پا روی زمین گذاشته است شرارت کرده، امروزش هم شرارت میکنن و آیندهش هم شرارت خواهد کرد. امیدی به این موجود دوها نیست. ملاحظه هر گونه امید اصلاحی را اینا دیگه تز برای اصلاح جامعه ندارن، چون میگن یه موجود اصلاح ناپذیر. و اون چه هم که به نام اصلاح عرضه شده است، چه دین چه فلسفه، اونها هم بدبین هستن. میگن نخیر اینها صورتسازی بوده، چون اونهایی که اینها را وضع کردن خودشون بشر بودن مثل بشرهای دیگر و مانند همه بشرهای دیگر از غرایزی دارای همین غرایز هستن که همه بشرهای دیگر دارن و از این غرایز بشری هم جز شر چیزی بر نمیخیزن. اینا چی پیشنهاد میکنن؟ اینا که در این حد به طبیعت بشر بدبین هستن و این موجود را اصلاح ناپذیر میدانند، هر چیز اصلاحی را، هر اخلاقی را، هر پیشنهاد اجتماعی را بیهوده تلقی میکنند، پس به اینها میگیم آقا پس به چه امید باید زنده بود؟ میگه اصلا نباید زنده بود. میگن اگر یک کسی به یک بشری اگر به مرحله عالی، حالا همین تعبیر کمال هم خودشون میکنن، کسی اگر به یک درجه کمال درست باید خودکشی بود. این اوج ترقی بشر هست که وقتی که رسید به این مرحله و فهمید که بشر جز شرارت چیزی نیست و آیندهش هم شرارت هست، هر چه بماند شرارت میکند، و بنابراین اگر به اوج کمال رسیده باشد، به بلوغ فکری به قول خودشون رسیده باشد، من نمیخوام حتی کتابایی هم که در این زمینه گفتن معرفی بکنم، باید خودکشی بکنم. شنیده اید که در دنیا فیلسوفانی بودن که اینها خودکشی می کردن، فیلسوفان بدبین میگن و اغلب اینها هم مادی هستن، یعنی همه اینها، بلکه فیلسوفانی که خودکشی کردن همه اینها مادی هستن. یا در اروپا خیلی نویسندگان اینجور بودن که این زهر تلخ را در ایران خود ما هم بعضی از این نویسندگان در نوشته‌های خودشون ریختن. این صادق هدایت یکی از اونها بود، خودشم آخرش در سال 1320 با این که هنوز جوان بود خودکشی کرد، یعنی یه فکر داشت که این فکر نتیجه به خودکشی چیز دیگر نبود، خیلی هم افتخار میکرد که من رسیدم به مرحله که دیگه آره خودکشی میکنم، برای اینکه رسیدم به این که دیگه غیر از خودکشی راهی وجود نداره، دیگران هم از من بیاد پیروی کنن خودکشی بکنن. یه درجه بالاترش اینطور اشخاص میگن که بزرگترین خدمت به بشریت اینه که انسان اگر بتونه همه تخم بشر رو از روی زمین بیندازه، تو تخم بشر رو، اون روزی که یه بمبی بیفتد و مردم رو یک جا از میان ببرد، بزرگترین خدمت به بشریت. این یه طرف، البته پیداست که این چقدر طرز تفکر احمقانه ای هست و نادرست. یه تفکر دیگری وجود دارد که این هم تفکر مادی است، البته یک نوع که چند نوع دیگر وجود دارد، من از بعدش میگم. یه نوع تفکر دیگر وجود دارد راجع به بشریت که این هم یک تفکر مادی است، اما به این شکل اظهار بدبینی نمی کند، هم اظهار بدبینی می کند هم به این شکل اظهار بدبینی نمی کند. اگر بگویی که خود بشر به حکم غریزه خودش حق جو، حق طلب باشد، دنبال ارزش‌های انسانی باشد، یک فطرت پاک داشته باشه، این را قبول ندارم. میگه نه، این حرف همش فطرت، یعنی که فطرت پاک، یعنی که حق جویی، یعنی که عدالت جویی، یعنی که اینا همه حرف های ایدئالیست نیست. ولی چون برای تاریخ و برای جامعه ماهیت مادی قائل است، میگه که بشر اون چه در زندگی بشر واقعا حاکم است روابط مادی اجتماعی است، روابط اقتصادی، روابط تولیدی. اون حاکم مطلق در زندگی بشر روابط تولیدی است که مسئله رابطه مالکیت هم ناشی از همین روابط تولیدی است. این روابط تولیدی به هر شکل باشد زندگی بشر از نظر خوبی و بدی تابع اونه. نباید به زندگی بشر به اون شکل خوشبین بود، نباید بدبین بود. گاهی روابط تولیدی اجباراً بشر را خوب میکنه، گاهی روابط تولیدی اجباراً بشر را بد میکنه. پس اصل اون چطور؟ حالا یه ایدونی میگن یه روزی بوده است که زندگی بشر به واسطه ابتدایی بودن، به واسطه این که سطح تولید و ابزار تولید خیلی پایین بوده است و افراد بشر نمی توانستن آذوقه را بیش از مقداری که به طور روزمره مصرف می کنن به دست بیارن. مثل حیوانات زندگی می کردن، مثل این کبوترها زندگی می کردن. صبح گرسنه از آشیانه بیرون می آمدن. این کبوترها چه جوره؟ صبح گرسنه از آشیانه بیرون میان، تا شب خودشون سیر میکنن، شب میرن توی لانهشون میخوابن، باز فردا میرن دنبالون. دیگه آذوقه و ذخیره دیگه ندارن. بشرهای اولی به این حالت بودن. چون به این حالت بودن ثروت وجود نداشت در جامعه. چون ثروت در جامعه وجود نداشت، افراد جامعه به صورت اشتراکی زندگی می کردن، زندگیشون مشترک بود و احیانا آذوقه را هم به طور مشترک تهیه می کردن. مثلا یک نفر به تنهایی نمی توانست یه حیوان شکار بکنه، مجبور بودن یه عده‌ای، چون از تفنگ نداشتن، شمشیر نداشتن، کارت نداشتن، ابزار نداشتن، باید با سنگ مثلا شکار کنن. یه دی با هم دیگر جمع می شدن، می رفتن یه حیوان گنده ای را و برسون یک گاو کوهی را شکار می کردن. بعد با هم دیگر مثل یه دی برسون که حیوان درنده خوب گوشاش تیکه تیکه می کردن، حتی برای خودش می کنن. در این شرایط افراد بشر اجباراً برادروار زندگی می کردن، یعنی وضع مادی زندگیشون ایجاب می کرد برادروار زندگی بکنن. چطور گله مرغا برادروار با هم دیگر زندگی میکنن؟ آهوها چطور برادروار با هم دیگر زندگی میکنن؟ اینا هم برادروار زندگی میکردن. نه جنگی بود، نه دعوایی بود، نه خونریزی بود، نه زد و خوردی بود، هیچی چیز در پا وجود نداشت. وضع زندگی مادی به شکلی بود اجباراً اینا خوب بود. کم کم و کم کم بشر در طول تاریخ تجربیاتش اضافه شد، زراعت رو کشف کرد. با کشف زراعت و دامداری رو کشف کرد، از شیر حیوان استفاده کردن، از زاد و ولد حیوان استفاده کردن رو یاد گرفت. زراعت بالخصوص که کشف کرد، اون وقت توانست به این که یه مقدار مثلا یک دانه ای را گنده می را بتارد 20 برابر 30 برابر 40 برابر تولید بکنند. وقتی که تولید میکرد یه نفر قادر بود به اندازه 10 نفر تولید بکنند. تا یه نفر توانست به اندازه 10 نفر تولید بکنه، اون حساب صادق بگه به هم کن. در حساب صادق هر کسی مجبور بود دستش کار بکنه تا دهنش به جنبه. اگه دستش کار نمیکرد دهنش میتونست به جنبه. ولی حالا چون یه نفر میتونست به اندازه ده نفر کار بکنه، اونایی که بیشتر زور داشتن اون دیگران رو آمدن به عنوان برده گرفتن، بعد گفتن تو کار کن تا من بکنم. از اینجا مالکیت به وجود آمد، مالکیت زمین به وجود آمد، مالکیت انسان نسبت به انسان به وجود آمد. وضع تولید زندگی، وضع مادی زندگی چون به هم خورد شکل دیگری پیدا کرد. دیگه انسان اون انسان نیست، اون انسان دوره اشتراکی که با هم دیگر برادروار زندگی میکردن دیگه نشد. به صورت دو خصم در مقابل یک دیگر در آمدن، مسئله خرمت و مسئله مالکیت پیدا شد. از وقتی که مسئله خرمت و مسئله مالکیت پیدا شد، دیگه همه چیز در عالم تابع این یک مسئله، همه چیز، هر چی هم که بشر بعد به وجود آورد تابع یکی بود. اگر اخلاق به وجود آورد تابع مالک ثروت بود، اگر قدرت به وجود می آورد قدرت ناشی از ثروت بود، اگر دین به وجود می آمد تابع ثروت بود و در خدمت ثروت بود، همه چیز در خدمت ثروت قرار داشت. یعنی اون نور، اون خیر اول دیگه غروب کرد، ظلمت زندگی بشر رو گرفت. از اون وقت، از ابتدای تاریخ که خدا میدونه که چند، عرض کنم که 10,000 سال هست، از اون زمان که دقیقا نمیشود به دست آورد، از اون وقت دیگه ظلمت تاریخ بشریت رو گرفت. همیشه ظلمت بر نور غلبه داشته، شر بر خیر غلبه داشته، ظلم بر عدل غلبه داشته، فریب بر صداقت غلبه داشته. همینی که قرآن اسم خدعه رو اینجا میبرد، خدعه و فریب بر صداقت غلبه داشته. بعد در این بینها گاهی یک برقهاری جنش پیدا میکرده به صورت استثنایی، یک برقی جهیدن پیدا میکرده. حالا اونهایی که مادی فکر میکنن، این برهایی که جهیدن پیدا میکرده، مثلا میگن یک فیلسوفی پیدا میشده، یک پرسکنه شما مثلا یک رهبر نهزتی پیدا میشده در اثر فشار زیاد، یا اونهایی که به دین خیلی بدبین نیستن میگن یک پیغمبری پیدا میشده، یه روزی پیدا میشده، یک چارت سباهی مسئله عدل و خیر و نور و یعفا مطرح بوده. ولی این نمیتونسته بود ادامه داشته باشه، چون نظام حاکم بر تاریخ نظام مالکیت بوده و نظام ثروت بوده. اگر هم یک پیغمبری پیدا میشد چار سباهی یه حدی میزد، مثل یک برقی بود که در یک بیابان جهیدن پیدا کنه، یه لحظه پیدا میشد برق خاموش میشد، بعد همون دو مرتبه ابزاری میشد در دست ارباب ثروت و علیه اون مردم مظلوم مغرور بیچاره. یعنی همون چیزی که اول به عنوان یک قاطق نان پیدا می شد، خود همون به صورت بلای جان در می آمد. هر دینی، هر مذهبی، هر فلسفه، هر اخلاقی که از طرف هر مسلمی پیدا شد، بعد همون دو مرتبه یک بلای شد به جون مردم. و این ادامه دارد و ادامه دارد و ادامه دارد، هیچ چاره ای هم ندارد مگر این که یه روزی باز وضع زیربنا که همون وضع تولید باشد، یه روزی به علت ضعف این زیربنا، به علت نقص این زیربنا، به جوری بود که بشر اجبار داشت به طور اشتراکی زندگی بکنند. اون دوران اولیه، یه روزی دیگر این زیربنا ابزار تولید رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، گنده میشه، گنده میشه، گنده میشه، به حدی که باز خود این اجبارا نمیشود جز به شکل اشتراکی دیگه زندگی کرد. به بشر مربوط نیست که بشر میخواد، نه، بشر بخواد و نخواد خواست بشر تأثیری نداره. بعد دو مرتبه رشد ابزار تولید جبران اشتراکیت رو به وجود میاره. وقتی آقو دو مرتبه باز دوره نور و دوره عدل و دوره خیر و دوره صفا و دوره محبت و دوره برادری شروع میشه، که از نظر اینها همون سوسیالیسم نهایی و کمونیسم نهایی. حالا چه گونه شد پس این نظریه؟ این نظریه مثل اون نظریه اون مادیین اول نمیگه اصلا طبیعت بشر در شرارت بوده است و هست و خواهد بود. میگه اصلا بشر طبیعتی نداره، اصلا بشر مسخره و ملعبه ابزار تولید خودش هست. در اول ابزار تولید یه شکلی بود، بشر اجباراً خوب بود، وسطا ابزار تولید شکل دیگری پیدا کرد، ثروت و مالکیت پیدا شد، بشر هم شده بقیت، چاره ای هم نداره. تا این مالکیت و ثروت هم چاره ای هم نیست، بشر هم خودش نمیتونه این اصلاح کنه. اگر بشر بخواد بگه من میخوام اصلاح بکنم، اشتباه میکنه. اسم میذارن سوسیالیسم تخیلی. باید صبر کرد، این ابزار تولید رشد میکنه میکنه میکنه، به یه مرحله میرسه که دیگه نمیتونه مالکیت و اختصاصی وجود داشته باشه، اشتراکی میشه. همین حد که اشتراکی شد، مالکیت از بین میره، ثروت اختصاصی از بین میره. تا رفت باز دو مرتبه دوره برادری، برابری، مساوات، عدالت، نور شروع میشه. اینم یه ما اینجا در مقابل نظریه قرآن قرار گرفته ایم. میخواییم ببینیم آیا قرآن چجوری حرف میزنه در اینجا. به این یکی از مهمترین مسائل تاریخی قرآن، آیا قرآن به بشر، به زندگی بشر با چشم یک خوشبینانه ای نگاه میکنه که میگه اصلا آقا شری وجود ندارد، وجود نداشته و وجود ندارد و وجود نخواهد داشت. نه، این که بازه اگه آیا قرآن به بشر و زندگی بشر با چشم یک خوشبینانه ای نگاه میکنه که میگه اصلا آقا شری وجود ندارد، وجود نداشته و وجود ندارد و وجود نخواهد داشت. نه، این که بازه اگه احتیاط یاد نداره که درباره این قضیه بحث کنیم، برای اینکه قرآن به یک جنگی میان حق و باطل در طول تاریخ قائل است. پس برای باطل کیان و شخصیت قائل است، یعنی نور و ظلمت در مقابل یکدیگر قرار میدهد قرآن، عدل و ظلم را در مقابل یکدیگر در طول تاریخ قرار میدهد، حق و باطل را در مقابل یکدیگر در طول تاریخ قرار میدهد. اون قضیه اول هم وقتی نقل میکنه میگه فرشتگان فقط در طبیعت بشر شرارت دیدند، بعد خدا جواب داد من میدانم چیزی که شما نمیدانید. میگه خدا نگفت که اینی که شما گفتی شما عوضی دیدی، ولی گفت خدا گفت من چیزها میبینم که شما نمیبینید. اینایی که شما میبینید من میبینم، ولی من یه چیزه دیگر میبینم که شما نمیبینید. شما یه طرف سفر خوندید، اون طرف سفر نخوندید. این که مسلم نظر قرآن نیست. پس آیا نظر قرآن شر منظر، همون نظر ناامید کننده و مایوسانه، اون نظری که امثال نیچه ها داشتن، شوپنهاور ها داشتن و اینجور افراد؟ نه، اصلا این موجود است غیر قابل اصلاح، موجود است که اصلا هیچ کاری به کارش نباید داشت. این شر هست، این که نیست، این هم که نیست. پیغمبران تز اصلاحی آوردن. اگر اینها اونچنون بدبین به طبیعت بشر می بودن که تز اصلاحی نمی آورد. چی میگن تز قرآن در این زمینه؟ چی تز قرآن؟ درست عکس این تز باستیزن. قرآن میگوید همیشه در طول تاریخ حق و باطل وجود داشته. بشر یک موجود دو طبیعتی است، یک موجود دو سرشتی، یه موجودی است که به تعبیری که در اخبار ما آمده است، خدای متعال در این موجود شهوت را و عقل را هر دو را در این ترکیب کرده است. ولی از نظر قرآن غلبه در طول تاریخ غلبه با خیر است و عقل و ظلم و نور، ظلمت و شر موقتاً. شر و ظلمت موقتاً، چون قرآن که معیار مالکیت قرار نمیده. قرآن برای ایمان، برای امور روحی، برای امور فطری اصالت قائل است. یعنی قرآن نمیگوید که دین، مذهب، اخلاق همیشه ملعبه ثروت بودن. قرآن این نظر را به شدت رد میکنه. قرآن میگوید به این که احیانا قدرت و ثروت در مذهب تأثیر گذاشتن که همون بدعت در مذهب به وجود آوردن، تحریف در مذهب به وجود آوردن که مسئله تحریف که قرآن نقل میکنن، و متقابلا و بیشتر مذهب توانسته به عنوان یک عامل قوی و نیرومند در سرنوشت بشر مؤثر باشد. از نظر قرآن مسئله حق و باطل نظیر مسئله سلامت و بیماری است. یعنی چه؟ سلامت و بیماری چیست؟ انسان خب یه موجود مرکبی از نظر بدنی، پزشکا اینا رو بهتر میدونن. انسان از نظر بدنی احتیاج دارد به مواد غذایی برای اینکه سالم بماند. بدنش بخواد سالم باشد یک تعادل بالخصوصی هست که این تعادل را باید داشته باشه. خونش مثلا فرسون گلوگوله های سفید خونش از چه مقدار کمتر نباشه یا از چه مقدار زیادتر نباشه، گلوگوله های قرمز خونش از چقدر کمتر نباشه، از چقدر زیادتر نباشه، اوره خونش مثلا از چقدر بالاتر نباشه، از چقدر کمتر نباشه، فشار خونش از چقدر کمتر نباشه، از چقدر بیشتر نباشه. به حسابی که خودما میگفتن که سعدی آورده، خودما میگفتن طبیعت، میگفتن چهار طبع مخالف سرکش، میگفتن طبیعت گرمی، سردی، عرض کنم که و تری و خشکی، این چهار طبیعت با یک دیگر باید با یک تعادلی باید حفظ بشه. یکی اگر بر دیگری غلبه بکنه انسان میمیرد. چهار طبع مخالف سرکش چهار روزی شوند با هم خوش. اینجا سعدی به زبان شما یزدیا گفته با هم خوش. عرض کنم که گر یکی زین چهار شد غالب، جان شیرین براید از غالب. این سلامت انسان چجوره؟ انسان مثلا شما فشار خون در نظر بگیرید، فشار خون انسان میان دو حد، اگر مثلا حالا من نمیدونم از 6 از 5 کمتر باشه آدم میمیره. از اون طرف هم اگر مثلا از 25 که بالاتر باشه آدم میمیره. تعادل چقدره؟ مثلا میگم 12-13. حالا کسی اگر در حد 12-13 اگر باشه متعادل متعادل. اگه کسی فشار خونش 18 باشه نمیمیره، ولی سالم هم میتونه، ولی نمیمیره. 20 هم باشه نمیمیره، ولی فشار خونش بالاتر سالم میمیره. 9 هم باشه، 8 هم باشه نمیمیره، ولی بالاخره باز این از حد معتدل پایین. جامعه انسان از نظر مجموع خیرها، خوبیها، نیکیها، یعنی این که همینجوری که یه بدن احتیاج داره به یه مقدار گلوبول سفید، یه مقدار گلوبول قرمز، نمیدونی چی و چی و چی، ویتامین چی، ویتامین چی، ویتامین چی، جامعه احتیاج داره به صداقت، احتیاج داره به امانت، احتیاج داره به عدالت، احتیاج داره به عفت و پاکی، احتیاج داره به ایمان، احتیاج داره به درستی، احتیاج داره. اینها یه چیزه ایست که نمی شود، امکان ندارد که در یک جامعه ای همه اینها از میان همه مردم از بین برود و این جامعه بتونه اصلا یه روز هم زنده بمونه. اصلا ممکن هست که مثلا همه مردم همه با هم دیگر دروغ بگن، همه با هم دیگر خیانت بکنن، همه با هم دیگر ظلم بکنن، همه به یک دیگر عرض کنن که همه دوشار فحشا باشن، همه به ناموس یک دیگر خیانت بکنن. محال چنین جامعه. ولی جامعه یه رفتی از نظر این خوبی ها و خیرها یک جامعه عادله است، همه چیز رو در حد تعادل دارد، در حد اعتدال داره. این جامعه خیلی عالی، یه وقت در حد تعادل ندارد، یه چیز رو در حد افراط دارد، اما نه اینکه از اون حد نصابم بالاتر، یه چیزی رو کم دارد، نه از اون حد اقلش کمتر، ولی دارد، دارد به اون مقداری که سر پای خودش میست. نظر قرآن این است که حق، خود حق هم در بین حدود نوسان داره، حد اقل حق اگر وجود نداشته باشه در یک جامعه، اون جامعه از بین. اینه که پیغمبر فرمود الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. یه حقیقتی، اگر در جامعه ظلم، معنیشون یه نفر ظالم باشه، مقصود این است که اگر مردمی اینجوری باشد که ظلم بر این مردم غلبه بکند به طوری که همه نسبت به یک دیگر ظالم باشن، محال این جامعه باقی. منتها قرآن چی میگوید؟ قرآن میگوید از اول عالم تا امروز جنگ حق و باطل در قرار بوده است، و این دروغ است که حق به صورت یک برق یه وقت درخشیده دیگه از بین رفته، حکومت باطل بوده. اینجور نیست. قرآن میگه غلبه باطل هم اگر شما میبینید ظاهریست، باطل غلبه میکند بر حق، ولی غلبهش غلبه ظاهریست نه غلبه واقعی و باطنی. مثال میزند قرآن به آبی که از آسمان میاد و این آب نازل میشود و سیل راه میفتد و بعد این سیل در این مسیر خودش آلودگی ها پیدا می کند، در اثر این آلودگی ها بعد کف خیلی زیاد روش می گیرد، به جوری که کف روی آب رو می گیره. آدمی که از باطل خبر نداشته باشه میگه آقا هرچی از کف دیگه، این رودخانه رو کف گرفته داره میاد، ولی نمی دونه که باز هم اون زیر آب کف خیلی زیاده، رو آب هم گرفته. اگر مثلا کسانی که در اون بالای جامعه ها قرار گرفتن ظالم هستند و در این حال جامعه باقیست، برای اینه که ستون فقرات جامعه را توده مردم تشکیل میدن و توده مردم اعتقاد دارن، ایمان دارن، انسانن. اگر غیر انسان ها در اون بالا قرار گرفتن و از اونها ظلم پیدا میشه، شما جامعه رو که میبینید اونها رو دارید میبینید، بگید آقا من ظلم همه جاره گرفته. قرآن میگه اگر همینجوری که اونها اینقدر بد هستن، اگر این پایینی هم اون ستون فقرات تشکیل میدن و اون بالایی ها از صدقه سر اینها دارن حرکت میکنن، ستون فقرات جامعه اینها هستن، اگر اون کشاورز هم همینقدر کثیف باشه، اون کارگر هم همینقدر کثیف باشه، اون کاسب هم همینقدر کثیف باشه، اون هر کسی دیگر همینقدر کثیف باشه، اون جامعه از بین رفت. و هر وقت جامعه این شکل در بیاره بیان رفت. قرآن میگوید روز نیست، باطلها موقتن. اون مثلی که یه برقی میزند بعد خاموش میشه، اون مثل حق نیست، مثل باطله. بله، هرچه که دنیا رو به جلو برود، بعد این باطلها به طور نسبت از بین میرن، بعد یه روزی خواهد آمد که حق کامل و حق مطلق و حکم فرما باشد، ولی نه به خاطر اینه که ابزار تولیدی حدی در میاد که بشر مجبور اینجور باشه، نه، صحبت اجبار نیست، صحبت کمال معنوی بشر است. یعنی بشر گرایشش در آینده و هرچه در گذشتن بوده همینجوره، بشر در آینده گرایشش به ارزش‌های انسانی و آینده حکومت حق است و حکومت عدالت است. دوره امنی عالم و مالا تعلمون است. شما هنوز دارید دوره اتاج علوفی ها من یفصدتی ها و یفصد قدما رو تیمی کنید. او فرشتگان همین ظاهره ها رو می دیدن، اون باطن را که اون باطن است که تاریخ رو میسازد و آینده رو میسازد نمیدیدند. اون دوره هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. چون اون در باطن است، این در ظاهر ملائکه این باطن نمیدیدن، خدا تو خودش خداست میداند که اینها جنبه موقت دارد. و آیه استحصار میکردم و در این جلسه اگر نشد که نخواهدم شد، در جلسه آینده انشاءالله اینها رو میخوانم چون اینها لازم به ضروری است. حالا اجالتا همین دوتا آیه خودمونه بخونیم بعد تفصیل بیشتر این آیت هست. ما در اینجا دیدیم که قرآن این منافقین که این همه زیاد هم بودن در اون زمان، در زمان پیغمبر، در حدی که این همه آیات قرآن درباره منافقین نازل شده، یک سوره در قرآن ما داریم به نام سوره منافقین. عبدالله ابن عبید از انصار مدینه بود. در یک کتاب خودم نوشته بود این از علمای یهود بود، از نمیدونم که از دانشمندان یهود بود، بعد آمد در اسلام مفسر قرآن شد. اینا اشتباه. عبدالله ابن عبی اصلا از علما یهود نبوده، تا چه برسه از علماشون باشه. یه مردی بود ثروتمند و متشخص قبل از آمدن پیغمبر که هنوز صحبت اسلام در میان نبود. مردم مدینه که دو قبیله بزرگ بودن و با یک دیگر جنگ و اختلاف داشتن، تصمیم گرفتن رسم ملوک و طوائفی را به وجود بیارن، عبدالله ابن عبی را به پادشاهی برگزینن به طوری که این اختلافاتشون حل بشه. حتی برای این بیچاره بدبخت تاجی هم تهیه کرده بودند. در این بینها پیغمبر اکرم ظهور کردند و مردم مدینه کم کم با ایشان آشنا شدند و رفتن بیعت کردند. پیغمبر اکرم که آمدند در کاسه و کوزه این بکلی گرد. این چون همه مریدش مسلمان شده بودند، یعنی اکثریت غریب اتفاق، ناچاری هم آمد اظهار اسلام کرد، ولی دلش مثل شوره آهنگر مشتعل بود از کینه پیغمبر، به طوری که در جنگ احد که 1000 نفر از مدینه بیرون آمدن، این یک مرتبه نفاق کرد، برگشت 300 نفر با خودش برگردون. در یکی از جنگ های دیگر کار داستان مفصلی دارد، زد و خوردی شد میان یکی از مهاجرین و یکی از انصار. این فریاد کرد گفت عجب این مهاجرین مکی ها، ما اینا رو آوردیم تو خونمون سر سفره خودمون، دستشون تو کاسه خودمون کردیم، اینا رو ما آدمشون کردیم، اینا فقیر بودن هیچ چیز نداشتن، اینجا از پرتو ما چیزدار شدن، حالا کارشون به اینجا رسیده که با ما دعوا میکنن، زد و خورد میکنن، حالا بریم مدینه میدونم چه کار بکنن. از همشون از مدینه بیرون میریزن. این را قدرت داشت. لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. گفت وقتی که وارد مدینه بشیم معلوم میشه کی عزیزتره و کی ذلیلتر، و اون عزیزتر ذلیلتر بیرون میکنه. یعنی من اینقدر قدرت دارم که پیغمبر رو با همه مسلمان بیرون شون بکنم. در این حال قرآن به این توپ اینم یه ذره اعتنایی میکنه، ولله العزت و ولرسوله، برو دنبال کاری. عزت از آن خدا و پیغمبر رو از آن مؤمن. با این که منافقین چنین جمعیت قویی بودن و به ظاهر تظاهر به اسلام میکردن ولی در باطن کار شکنی میکردن، مخادعه میکردن، فریب کاری میکردن، قرآن در این حال میگه این نقش ها بجایی یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. اینا به خیال خودشون مسلمان ها رو فریب میدن ولی خودشون دارن خودشون رو فریب میدن. یعنی تمام نقشه ها علیه خودشون تموم میشه، به ضرر خودشون، هیچ کارتون به اینجا نمیرسه. ببینید قرآن نقش باطل رو چقدر کوچک میگیره. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. وقتی میام که شما مومنید، ما شما هستیم، ما به گروه شما هستیم، هم فکریم، هم مسلکیم. ولی وقتی که با اون برادران شیطانهای مثل خودشون برادرانشون خلوت میکنن، به اونها میگن که نه ما با شما هستیم، باطنم با شما هستیم، مسخرهشون میکنیم. قرآن میگه که مسخره میکنن، خودشون مسخره میشن. الله یستر از آبهم، خدا مسخرهشون میکنه. خدا مسخرهشون میکنه یعنی چه؟ خدا که نمیاد انسانی رو مسخره کنه. یعنی نظامی که خدا ساخته، این نظام عالم که بر پیروزی حق و بر شکست باطل است، در این است که اینها رو مسخرهشون بکنه، یه را به صورت آدمهای مضحکه در بیاره. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. حالا مثل ها رو مثل هم که مثل الذی استوقد نارا، این جواب است که به این فلسفه مادی مارکسیسم قرآن میگه. مثل اینها در طول تاریخ مثل اون مردمی هستن که در بیابان هیچ وسیله روشنایی ندارن، یک چراغ روشن میکنه، آتشی، نه چراغ، آتشی را در میافروزن که از نور این آتش استفاده بکنن. یک مرتبه بادی میاد و تمام این آتش اینها را خاموش میکنه. دو مرتبه در ظلمت باقی میمونه. ببینید انسان چند جور هدایت دارد. هدایت غریزه دارد، هدایت که ضعیفه در انسان، در حیوان غریزه. هدایت حس دارد، یه چیزی را آدم با چشمش میبینه. این راه را وقتی آدم میخواد پی بکنه، این چشم اگه نداشته باشه که راه پیدا نمیکنه. یکی دیگه هدایت عقل، فکر، اندیشیدن، تدبیر کردن به خودش چیز است. با یکی دیگه هدایت وحی است. اینها اتکایشون به تدبیرها و نقشه‌ها و مکرهای خودشون بود. بالاخره مکر هم هرچه از فکر آدم دیگه، فکر آدم هم یه نوری داره، روشن میکنه برای آدم یه چیزایی رو. اما این در مقابل نور حقیقت، نور فطرت، اون نوری که مطابق با نظام خلقت هست و خدا فرموده که هر موجودی را ما در راه خودش هدایت کردیم و کسانی که در راه هدایت قدم برمی‌دارن بر هدایتشون می‌افزاییم. حالا یک کسی راه هدایت ول کرده و راه ضلالت رو می‌رود، با عقل خودش این نقشه می‌کشه، یه مقدارم با این نقشه یه چیزی هم اول می‌فهمه، چهار قدمی هم برمی‌داره، ولی زود این فکر به این نقشه از بین می‌ره. ببین آدم خیلی می‌بینه در دنیا نقشه هایی که منافقه ها می کشن. آدم می بینه در طول یک سال 10 جور نقشه کشیدن. بعد از هر که بگیم 10 روز یک ماه بیشتر دوام پیدا نکرد، دل شکست. قرآن میگم مثل این ها مثل یه آدم است که توی بیابان ظلمانی به دست خودش یه چراغ به آتش روشن میکنه، میخواد با آتشی که خودش روشن کرده این بیابان براش روشن بشه، همون هم براش دوام نرد، به سرعت خاموش. یعنی باطل، خدا، فریب، مکر اینقدر کم دوام است. پس قرآن در عکس اونا که میگن آقا حق همیشه در طول تاریخ یه برگی بوده جهیده و خاموش شده، قرآن میگه باطل برگیست که جهیده و خاموش شده. آتشیست که اینجا این مثال اول با آتش میزنیم. مثل هم که مثل لد استوقد نارن خلم ما اواد ما خوله، همین که اطرافش رو شرکت نگاه کرد دیده از یک داره میبینه ذهب الله به نوره. خدا با یه وسیله ای که دارد بعضی چیزی میفرسته تمام نورش رو میبره، دورته و اطرافش رو همه خاموش در حیرت خود. و ترک هم فی ظلمات لا یبصرون، خدا اینها را رها میکنه در یک تاریکی هایی که هیچ راه به جایی نمیده. نه فقط چشماشون نمیبینه، ای کاش گوشه هاشون میشنید یه صدایی. آدم در بیابان باشد باید یک صدایی مثلا بلند میشه، صدای بوق اتومبیل، صدای زنگ شتری مثلا، باید از اون راه آدم میتونه بفهمه که یه صدای از صدای انسانی انسانی را صدا میکنه. نه، چشمان اینا هم کور می شود که اگر نوری از دورم بیاد نور دورم نمی بیاد، گوشاشون کر می شود که صدای از دورم نمی شود، زبانشون هم لال می شود که نمی تونن فریاد بکشن یه افرادی دیگری از بیرون بیاد حکومتشون. تمام این قوای ادراکی اینها اختلال پیدا فرق می شن. ببینید قرآن تا چقدر به تاریخ خوشبینانه نگاه میکنه، فرج میشن. نه تنها خودشون نوری ندارن که با این نور برن، چشم دیگه ندارن که نور از دور، اگه چراغ اتومبیل مثلا یک چراغ از دور شعله مثلا ببینن، گوش ندارن صدای را از دور بشنون، زبان ندارن فریادی بکنن. سمون بکمون همیون کرانی هست، لالانی هستن، کورانی هستن، یه نه تنها نور ندارن، مشاهدشون هم از دست فهم لا یرجون، اینا دیگه بازگشت ندارن، در همون نقطه باید دفن بشن، اونجا باید دفن بشن. قرآن با این منطق قوی با منافق روبرو میشود، یعنی با این منطق قوی به ما اطمینان میده تا حق فقط وقتی که مبارزه نکند شکست میخورد، حق اگر مبارزه بکند شکست نمیخورد. بعد یه مثل بالاتر بود، این مثل مثل اینها بود برای اون نورهایی که خودشون روشن میکنن به دست خودشون، یعنی اون فکرها، تدبیرهایی که نقشهایی که میکشن و اون نقشهای مدتی هم براشون کار آرامی دارد. گاهی وقتا اینها از نورهایی که نه اینکه خودشون آتش روشن کردن، برقی برای یک مقصد دیگری میجهد، در دنیای جریان دیگری جرقه میزنن، اینا فکر میکنن از این جرقه ها استفاده کنن، زود به فکر میفتن، ولی اون جرقه ها تا بلند میشن میخوان از نور اون جرقه ها استفاده کنن خاموش میشه، چون اون جرقه ها مثل برقه، مثال میزنن که ولی مثل که وقت مسئله اینها در حد شدیدتر، مسئله اونجاییست که هوا ستاریکه باشه با اون باران به شدت ببارد و داره خیس میشود در زیر این باران، خودشو لباسهاشو حساسشو در زیر این باران بیابان داره خیس میشه، باران میاد یک ظلمت، باران وقتی که هست ابر هست دو ظلمت، شب هست سه ظلمت، شب اگر باشه ابر و باران اینا باشه، خب آدم باز یک نور ستاره هم شده یه خورده میبینن، ابر اگر باشه باران نباشه باز یه ذره میتونه ببینن، اگر شب باشه ابر هم باشه باران هم باشه، باران هم به شدت ببارد، باران روز وقتی به شدت میباره آدم جلو چشمشو نمیبینه تا که برسه میشه فیه ظلماتون و رعدون و برد، آسمان هم پایه هم به قول مشهدی ها آسمان قره هم رعد هم پایه هم به قره، گاهی وقتا یه برقی میزنن، چون وقتی که این رعد پیدا میشه رعد و برق با هم دیگر پیدا میشه دیگه، منتاج وقتی که یه استکاکی که در ابرها پیدا میشه، یه استکاکی پیدا میشه، این برق که میزنه اول چشم میبینه چون سرعت نوره، بعد چند ثانیه آدم صدای رعد رو میشنه و چون سرعتش کنتر است آدم دیرتر میشنه، تا برق میجهد آدم منتظر است که صدای رعد رو بشنه، رعدی و برقی سائقهی سائقه هایی سائقه در زبان عربی دو معنی داره، یکی برگی که در ابرها میجهد گاهی وقتا برگ میزند به زمین که میاد بی اگه به هر چه بخوره او رو دیگه از بین میبره، اگر به یه درخت فرض کنید که گردوی هم بخوره او رو خاک سرش میکنه و بلکه به سنگ اگر وارد بشود خون میرود، و گاهی وقتا به یه آدم هایی که خورده مثلا همینطوری که آدم نشسته بوده برق بهش رسیده سر جاش رو خاکستر کرده، یه معنی صاحبه این، ولی اینجا بعضی از مفسرین هم صاحبه اینجا رو به این معنا گرفتن، ولی اینجا مسلم این نیست، معنی دوم صاحبه است، معنی دوم صاعقه صداهای خیلی شدید آسمانی است. قرآن میگه اینها مثل شد، مثل اون وضعی است که باران شدیدی در بیابان باشه، تاریکی روی تاریکی باشه، رعد باشه، درد باشه. این صاعقه ها و سیحه های عظیم آسمانی لرزه بر اندام اینها میاندازه که از ترس که این صداهاشون از بس ناراحتشون میکنه انگشتاشون تو گوششون میکنه که این صداها را هم ناراحتشون نکنه. یجعلون اصابعهم من الصواعق، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. انگشتا را، این سرانگشتا را به گوشان میکنن به خاطر این سیحه های آسمانی از ترس مرد، خیال میکنن که الان مرگشون داره میرسه. والله محیطون بالکافرین، از اینها میترسن، خدا احاطه دارد بر اون. یکاد البرق یخطف ابصارهم، برق به قدر شدید است که میخواد چشمه های اینها را برباید. کلما اضاء لهم مشوا فیه، تو این تاریکی روی تاریکی روی تاریکی، این برق که با یک سرعت میجرد تا برق میجرد یک قدم بر میدارن، ولی برق از اون خاموش میشه، یک قدم بیشتر دیگه نمیتونه. و اضاء ابرم علیهم قام، تا تاریک میشه در جای خودش نیست. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، خدا اگر بخواد مثل اون دسته اول نه تنها اینها رو در تاریکی گذاشته، گوششون هم ازشون میگیره، چشمشون هم ازشون میگیره، چشمشون هم ازشون میگیره. پس میبینید این آیات آیات نفاق است، آیات خود اگرهای تاریخ است، آیات فریبکارهای تاریخ است. قرآن میگه خیلی برای اینا اصالت قائل نشید، نترسید و خیال نکنید بیدین که نه غلبه حتمی مال این هاست، ما باید صبر کنیم صبر کنیم صبر کنیم، یه دوره مالکیت از بین برود، ابزار تولید تکامل پیدا کند در حدی که بعد ماشین جبران نظام اقتصادی مالکیت را از بین ببرد، بعد نظام اشتراکی. تازه اونجایی که نظام اشتراکی آمد ظلمت بیشتر شد، ظلمم بیشتر شد، معلوم شد که تکامل ابزار تولید ازش کار ساختنی است. انسان میتواند